شما را در افغانستان به حیث یک کارگردان، نمایشنامه نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا میشناسند و به یقین که مردم افغانستان تا هنوز فیلم صمد در رای اژدها را به یاد دارند. آیا زمانی که شما فیلم های صمد را می ساختین تصور هم میکردین که در افغانستان هم روز شما خیلی مشهور و پذیرفتنی خواهید شد؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم های اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجهی که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با آنها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. من خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به حتی به در تاجیکستان هم خیلی شنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیل این که خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلم های صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیان اون فیلم های داستان های مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلم های صمد تأمین بکنم. من از فیلم های صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلم هایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلم ها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن اون فیلم ها باید ساخته میشد.
اگر کوتاه بگوییم در شرایطی که شما می آفریدین جامعه ایران داشت متحول می شد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایجان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را می داد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامان تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش اومد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیار بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. و بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و از نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار ابتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان کتاب های مختلفی هم در زمینه همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلا آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.